بسم الله الرحمن الرحيم. إنه خير ناس المؤمنين
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أحبائه من الآن إلى لقاء بحث دلیل بود که صاحب کفای چنین ادعا کردن که مسئله مشکله جمع بین حکم ظاهری و واقعی اشکال مشترک الورود است، هم در مورد بحث این اشکال جاری است که در اطراف علم اجمالی ترخیص بفرماید شارع در ارتکاب بعضی از اطراف، در ترخیص شارع نسبت به ارتکاب بعضی اطراف اشکال جمع حکم ظاهری و واقعی به وجود می آید و این اشکال اختصاص به محل بحث ندارد، بلکه در باب شبهات غیر محصوره نیز جاری است و در شبهات بدویه ایزن که اصل جاری می شود ایزن ورود دارد، ولذا در صدد جواب از کل برآمدند که ما مشکله جمع بین حکم ظاهری و واقعی را در باب بحث اشتغال بیان کردیم که بنده خلاصه اون را که اونجا فرمودن عرض کردم دیروز. فعلاحازا صاحب کفایه ما نحن فیه را با باب شبهات غیر محصوره و شبهات بدویه یک نواخت می داند و می فرمایند اینجا مانند اونجاست. این کلام را دیروز بنده به دو نحو عرض کردن، یکی همین بود که این اشکال مشترک است و جوابش همونیست که در باب اشتغال بینید که امروز آده و می شود این چینین گفت که مرحوم صاحب کفایه می فرمایند اگر در اینجا چنین اشکالی هست ما کلام شما را نقض می کنیم، به این که همین معنا که چگونه می شود علم حکم واقعی باشد و در این حال ارتکاب اطراف اشکالی نداشته باشد در شبهات غیر محصوره، در این حال جریان اصل اشکالی نداشته باشد در باب شبهات بدویه، که این در حقیقت به عنوان یک نقضی باشد در اشکال، اینجوره می شود بیان کرد. الا ای حالین ایشان ما نحن فیه را مانند باب شبهات غیر محصوره و شبهات بدویه می دانند. این کلامی است که ایشان فرمودن، ولیکن محققین از جمله مرحوم ها شیخ رضوان، چون به این اختصاص با شیخ ندارد، کثیری از محققین از جمله مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه می فرماین بین ما نحن فیه با باب شبهات غیر محصوره و شبهات بدویه فرق است و فرق ماهوی هم دارد و لذا شما نمیتوانید ما نحن فیه را ببرید به اون دو باب از نظر این اشکال، بعد جواب از اشکال را هم همون بیانی را که در مبحث اشتغال فرمودید بدانید. خب در نحوه این که فرق هست اختلاف هست، بعضی از کلمات از بعضی از بزرگان رسیده است که نمیخوام نقل بکنم و نیازی به نقل اون نیست، خودتون میتونید بقیه اقوال رو مراجعه کنید، ولی که خیلی کلام برهانی نیست، بیان و فرمایش مرحوم شیخ فرمایش دقیقی است در اینجا، لذا ما فرمایش ایشان رو نقل میکنیم. بزرگوار میفرمایند اما فرقی که بین ما نحن فیه و باب شبهات غیر محصوره وجود دارد این برمیگردد به این که حالا اول شبهات بدویه رو بگیم بعد به شبهات غیر محصوره، برمیگردد به این که ما ماهیت حکم را بدانیم چیست. حقیقت حکم را مکرر فرمودن عبارت است از این که انشاء بفرماید مولا در وعاء تشریع چیزی را که اگر مکلف در مقام طاعت مولا باشد امکان داشته باشد اون شیء منشأ شارع داعویت داشته باشد برای اون مکلف. نمی گفتیم غرض از حکم جعل داعی است، این همون عبارت همون مطلب است، حکم یعنی چیزی که اگر مکلف بخواهد مطیع مولا باشد، اون چرا که مولا به عنوان حکم بیان فرموده است او چیکار بکند؟ محرک این عبد بشود، داعی برای عبد نسبت به عمل بشود. این عبارت از زهجت حکم. خب چیزی که امکان داعویت داشته باشد اگر به انسان نرسد اصلا این معقول است و گفتنی است که امکان داشته باشد داعویت او؟ تا حکم واصل به عبد نشود به ایه نحو من انها الوصول که توضیح میدیم که انهایی دارد وصول، تا واصل نشده باشد داعویت اون حکم معقول است؟ واضح است که داعویت ندارد. شارع در روایت تشریح حکم رو جعل فرموده به ما نرسیده، حالا یا از طریق علم مثل این که انسان یقین کند حکم مجهول شرعی چیست، یا از سایر طرق که اونم به منزله علم باشد، مثل این که شارع یک طریق ظنی را برای ما معتبر کرده باشد که اینم به منزله علم می شود و وصول تنزیلی نامیده می شود، یا اینکه شارع جعل ایجاب احتیاط کند که از طریق ایجاب احتیاط ما باید به واقع برسیم. هیچ یک از اینها اگر نبود، نه علم داشتیم نه ظن معتبر داشتیم که علم تنزیلی است، و نه ایجاب احتیاط فرمود شارع در باب شبهات بدویه اینجوری است، آیا امکان دارد اونی که به حسب واقع جعل شده است داعویت داشته باشد برای مکلف؟ امکان داعویت ندارد. پس بنابراین در باب شبهات بدویه حکم به حمل شایع که به معنای این که داعویت داشته باشد نسبت به مکلف نحو العمل، به فعلیت نرسیده است و وجود فعلی ندارد. آیا در مانحنفی این چنین است؟ در مانحنفی علم دارد به حکم، ولیکن علم اجمالی، پس حکم معلوم مکلف است، پس امکان دارد اون حکم معلوم داعویت داشته باشد برای مکلف نحو العمل. پس چقدر فرق واضح بین مانحنفی و باب شبهات بدویه است؟ در شبهات بدویه امکان داعویت حکم نیست، ولی در مانحنفی امکان داعویت حکم واضح است وجدانن. جایی که حکم می شود داعی بشود را قیاس کردیم به جایی که امکان داعویت ندارد، این قیاس آیا قیاس مع الفارق هست یا نه؟ واضح است که هیچ وجهش تناسب اینا با هم ندارد که شما بگوید این اشکالی که در اینجا کردید عیناً در اونجا هست، ربطی به هم ندارد. ما در اینجا حکم داریم اولا، معلوم از حکم برای ما ثانیا، دائره حکم محدود هست ثالثاً، اجمالم ربطی به اصل حکم ندارد رابعا، اینا رو قبلا بیان فرمودن و فرمودن علم اجمالی از نظر کاشفیت نسبت به معلوم با علم تفصیلی هیچ تفاوتی ندارد و هر دو در عرض همان، و اجمال و تفصیلی که بحث می شود ربطی به معلوم به ذات در ناحیه علم نیست. لذا اساسا فرمودن این تفصیل به تقسیم علم به علم تفصیلی و اجمالی وصف به حال متعلق موصوف است نه به حال خود موصوف. یعنی علم اینجوری نیست که دو رقم علم ما داشته باشیم، علم همیشه تفصیلی است و معلوم همیشه منکشف است به تفصیل، اینجا هم منکشف است به تفصیل، نهاد متعلق معلوم است که تارتن معین است و اخرى مردد بین الامرین، تردید در متعلق معلوم است نه در خود معلوم که معلوم بالعرض می شود. فعلاحظا اینجا این چنین است، ولی در شبهات بدوی ما میدانیم شارع برای هیچ موضوعی حکمی بدون حکم نگذاشته است، حکم دارد اما اون حکم چیست؟ چی میدانیم؟ حجت نه وجدانن علم داریم، نه حجت شرعیهی که به منزله علم است برای ما قائم شده است، و نه ما ایجاب احتیاط فرموده است که ما مجوانه به احتمال را رعایت کنیم، هیچی از اینا نیست. خب وقتی در اونجا که چیزی نیست، اگر جعل حکم به حسب ظاهر در صورتی که مفاد اصل را جعل حکم ظاهری بدانیم بشود، چه ارتباطی با ما نحن فیه دارد؟ در ما نحن فیه حکم به حسب واقع معلوم، حکم واقعی معلوم است وجدانن. اگر ترخیص شرعی نسبت به ارتکاب بعض اطراف باشد، یعنی در جایی که دائی واقعی وجود دارد، معذالک شارع حکمی را که احتمال این که برخلاف اون دائی فعلی باشد وجود دارد را برای ما جلب کرده است. این مشکلش که اشکالش غیر از اون چیزی است که در باب شبهات بدوی شما فکر کردین و توهم در حقیقت بوده است، که اونجا هم از باب جمع بین حکم ظاهری واقع، اونجا ما چیزی که داریم فقط حکم ظاهری است اگر بگیم مفاد اصل حکم باشد، و الا که اصلا حکمی ما نداریم. واقعیش که فعلیت نداره، ظاهریش این اصلا حکم جعل نشده است، که تحقیقم همینه. پس فرق بین ما نحن فیه و باب شبهات بدویه به وضوح مشخص شد از فرمایش ایشان، و بیانم بیان برهانی است. میایم سراغ شبهات غیر محصوره. فرمودن ما نحن فیه از این جهت که اشکال جمع بین حکم واقعی و ظاهری وجود دارد، نظیر باب شبهات غیر محصوره است. در شبهات غیر محصوره شما علم دارید به وجود حکم و توجه خطاب شرعی. اجتنب عن النجس متوجه مکلف شده است، اجتنب عن المیته متوجه مکلف شده است، اما مشخص نیست میته. اطراف شبهه هم محصور نیست، و این محصور و غیر محصور عقلی منظور است، عرفی است. بین 1000 تا گوسفندی که در روز در اینجا ذبح میشود، یکیش مردار هست. پس خطاب اجتنب عن المیته متوجه مکلف است، اما نمیداند کدوم یکی است. در اینجا از این نظر که خطاب فعلی معلوم مکلف است، با ما نحن فی فرقی ندارد. انما تفاوت در این است که خوب دقت بفرمایید، میفرمایند در اینجا قدر متیقن از علم در موارد شبهات غیر محصوره در جایی است که از اعتناء به اون علم و از عمل کردن به مقتضای اون علم اختلال نظام به وجود بیاد یا عسر و حرج به وجود بیاد. اگر عسر و حرج به وجود آمد یا اختلال نظام به وجود آمد، میفرمایند شما لازم نیست که احتیاط کنید و از همه اطراف اجتناب کنید. پس در باب علم و دلیل بر این که اختلال نظام جایز نیست، دلیل عقلی است. عقل میگوید کاری که موجب اختلال نظام بشود این کار صحیح نیست، یا موجب عسر و حرج باشد. حالا اینجا چون فصل این است که یک فرد است، اگر او بخواد اجتناب بکند که اختلال نظام وجود نمیاد، همه بخوان اجتناب کنن اختلال نظام است. ولی عسر و حرج، اگر عسر و حرج فردی بدانیم، خب واضح است که درجه این حرج به حرج میفتد. بناباشد که اجتناب بخواد بکند از این مواردی که ممکن در هر روزی یکی دو تا اینجوری پیدا بشود. پس بنابراین در این چنین مواردی که شبهه غیر محصوره است، ما دلیل عقلی داریم که این دلیل عقلی حاکم است بر اون دلیل اولی که دلالت دارد بر وجوب اجتناب. پس اگر حاکم شد، اون حکم اولی معلوم در باب شبهه غیر محصوره برای ما منجز نخواهد بود. کما اینکه اگر بعض از اطراف از مورد ابتلا خارج شد، واضح است که این چنین هم است در شبهات غیر محصوره، همه اطراف که مورد اطلاع نیست. اونجا هم فرمودن که اگر بعض از اطراف از مورد ابتلا خارج شد، باز حکم واقعی معلوم منجز نخواهد بود در حق مکلف. ولی در ما نحن فیه که شبهه محصوره است، آیا اگر رعایت اون حکم را بکند و احتیاط کند اختلال نظام است؟ خیر. عسر و حرج است؟ خیر. آیا در اینجا جوری است که اگر بنا باشد بعض از اطراف از مورد ابتلا خارج بشود، اون طرف باقی مانده رو اگر رعایت بکند دیگیم حکم، اون حکم واقعی در حقش منجز نباشد، خیلی اینا اصلا هیچ کدومش گفتنی نیست. پس از این جهت بین باب ما نحنفی که علم اجمالی به حکم است و شبهات غیر محصوره تفاوت واضح شد. فعلا هازا وجهی ندارد که ما بگوییم اینجا مانند اون دو مورد است و جواب هر سه اون چیزی است که در باب اشتغال گفته شده است. پس بنابراین برمیگردیم به حرف اول، علم اجمالی مانند علم تفصیلی است، هم در حرمت مخالفت قطعیه که صاحب کفایه قبول دارند و هم در وجوب موافقت قطعیه خلاف صاحب کفایه. پس ترخیص شارع نسبت به بعض از افراد در باب اطراف علم اجمالی صحیح نیست و این چنین ترخیصی وجود ندارد. در ادامه کلام بیانی از مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه وارد شده است. فرمایش ایشان حاصلش بنابر اون چرا که صاحب کفایه نقل کرده اند و در متاره هم وجود دارد این است که می فرمایند علم اجمالی نسبت به حرمت مخالفت قطعی علت تامه است، نسبت به وجوب موافقت قطعی مقتضی است. این حاصل فرمایش مرحوم شیخ است. نسبت به حرمت مخالفت قطعی علت تامه است، پس بنابراین به مقتضای علم اجمالی اگر در جایی وجود پیدا کرد حق ندارد شخص در محتمل الوجوب هر دو را ترک کند، حق ندارد در محتمل الحرمه هر دو را مرتکب شود، چون در ترک هر دو طرف در باب واجب، در فعل دو طرف قدیم از دو طرف از ما مثال میگیم، ما در باب محتمل الحرمه که قطع به اصل حرام دارد در اینجا یقین به مخالفت حاصل می شود، و چون علم اجمالی علت تامه حرمت مخالفت قطعی است پس در اونجا حق ندارد دو طرف را ترک کند و در باب علم به حرمت حق ندارد دو طرف را مرتکب بشود. این نسبت به مخالفت قطعیه. و اما نسبت به وجوب موافقت قطعیه، اقتضاء این را دارد. قاعده کلیه در باب مقتضی این است که اگر مانعی پیدا شد مقتضا بر مقتضی مترتب نمی شود. علم اجمالی وقتی مقتضی وجوب موافقت قطعیه بود باید ما ببینیم آیا ترخیصی در محتمل الحرمه یا در محتمل الوجوب نسبت به فعل و ترک در اون و این اگر رسید شرعاً فهوه دیگه بحث ترتب و مقتضا بر مقتضی نیست. بله اگر ما مرخصی شرعاً نداشتیم یا عقلاً، در این صورت است که میگوییم همون گونه که مخالفت قطعی حرام بود موافقت قطعیش هم واجب است و باید در محتمل الوجوب هر دو طرف را اتیان کند، در محتمل الحرمه هر دو طرف را ترک کند. این حاصل اون چیزی است که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه در این مقام بیان فرمودند. ایشان اولا این رو نقل میکنن مفصل، بعد در صدد اشکال برمیان. حاصل اشکالی که در اینجا دارن میفهمن این کلام ضعیف است، چون علت این که علم اجمالی علت تامه حرمت مخالفت قطعیه است و مستلزم این است که اصل در اطراف علم اجمالی جاری نشود، این است که علم اجمالی اگر اصل در اطراف جاری شد با جریان اصل مستلزم اذن در بعض اطراف می شود و نتیجتا قطع پیدا می کند انسان به اجتماع ضده. اگر در محتمل الحرمه بعض از اطراف به حکم شارع ترخیص شود، معناش این است که قطع به اجتماع ضدین پیدا می شود و این محال است. و حال اون که اذن در بعض اطراف که مستلزم احتمال اجتماع ضدین است، در صورتی که ما نسبت به موافقت قطعیه در نظر بگیریم، احتمال اجتماع ضدین با قطع به اجتماع ضدین از نظر استحاله فرقی ندارد، چون مفسده اجتماع ضدین یک چیزی نیست که اگر قطع داشتی جایز نباشد، ولی اگر احتمال اجتماع ضدین را دادی احتمالش اشکال نداشته باشد. نسبت به حرمت مخالفت قطعیه چرا نمی شود ترخیص و حرام از مخالفت قطعیه؟ چون اگر مخالفت قطعی حرام نباشد و ترخیص بشود، ما قطع به اجتماع ضدین پیدا می کنیم. در باب موافقت قطعیه هم اگر ترخیص جاری شد احتمال اجتماع ضدین وجود دارد و با وجود احتمال اجتماع ضدین باید بگیم همون گونه که قطع به اجتماع ضدین محال است، احتمال اجتماع ضدین هم محال باید باشد. پس اگر ملاک این است، این ملاک در مورد موافقت قطعی هم موجود است، پس باید بگیم هر دو علت تامه، هم نسبت به حرمت مخالفت قطعیه، هم نسبت به وجوب موافقت قطعیه. این اشکالی است که بر مرحوم شیخ ایشان میکنند. لذا میفرمایند التزام به اینکه علت تامه فقط نسبت به حرمت مخالفت قطعیه باشد، به بیانی که ذکر شد ملازم است با التزام به اینکه نسبت به وجوب موافقت قطعیه هم علیت تامه داشته باشد و مقتضی نباشد. ناید یک احتمال رو نقل میکنن، میگن اگر ما بیاش، یعنی مرحوم شیخ رضوان الله علیه این چنین میفرمودن، جای این حرف بود که بفرمایند همون گونه که نسبت به وجوب موافقت قطعیه مقتضی است، نسبت به حرمت مخالفت قطعیه هم مقتضی باشد. اگر مقتضی میدانستن علم اجمالی را، این تفریقی که بین وجوب موافقت قطعیه و حرمت مخالفت قطعیه قرار دادن امکان داشت، ولی چون علت می دانند در اون طرف، همون ملاک علیت که در باب حرمت مخالفت قطعیه ذکر شده است، اون ملاک به عینه در وجود موافقت قطعیه هم موجود است. اگر موجود است، وجهی ندارد که شما نسبت به وجود موافقت قطعیه علم اجمالی رو مقتضی بدانید، باید علت تامه بدانید. اما اگر در هر دو مقتضی می دانستند، می شود این تفرقه بین موافقت قطعیه و مخالفت قطعیه بین بیان بگن چون مقتضی است، اگر مانع نرسد مقتضای و ترتب علی المقتضی، و مانع عبارت است از این که یا عقل حکم کند یا شرع، و در اینجا اگر ترخیص شرعی نسبت به ارتکاب بعض اطراف آمد، این موجب می شود که مانع در رابطه با وجود موافقت قطعیه داشته باشیم، و با وجود مانع موافقت قطعیش واجب نخواهد شد. این حاصل فرمایشی است که صاحب کفایه بعد از نقل فرمایش مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه بیان کرده. تتلی در بحث است که انشاءالله فردا صلی الله علیه و محمد.